اگه قرار باشه مثلا یک چهره ای رو خیلی خیلی دوستش داشته باشی و فکر میکنین که بسیار بسیار آدم درست و حسابی و درجه یکی در جمعی ابعاد، کدوم بازیگر سینما ایرانه؟ از دل کسانی که ازشون عکاسی کردی و توی این کتاب چهره هنر منتشر کرده بودی عکسشون.
اگر الان بخوام بداهه بهتون بگم،
بداهه معمولا بهتره، جدی میگم، خالص‌تر از آب در میاد.
ببینید همه در واقع این عزیزان محترمن و همشون واقعا هر کدوم وقتی من به سوال شما فکر میکنم میبینم که من چقدر از این
اونی که خیلی تو دلیه اونو بگو، فرار نکن. من که میدونم همشون خوبن، همشون درجه کن، اگر خوب نبودن که این همه سال ماندگار نمیشدن. اونی که شما دلت لرزید وقتی عکس گرفتی ازش، کدوم بازیگر بود؟
ببینید در واقع این سوال رو شاید اینطوری بتونم پاسخ بدم که آیه انتظامی وقتی ازشون عکاسی میکردم، موقعی که با ماشینم رفتم دنبال ایشون، سوار ماشین شدن و اومدن به استودیو، در 80 و چند سالگی بودن و بسیار سالم و سلامت پله ها رو می اومدن به پایین و خیلی دوستانه و خیلی محترم.
این آقای بازیگر،
بله، اینی که ازشون عکاسی کردم و چقدر ایشون مشوق جوونا بودند و چقدر من رو تشویق کردن به کارم و چقدر حمایت کردن. یادم وقتی نمایشگاه هم که داشتم دعوتشون کردم، دعوتم رو پذیرفتن و اومدن. برای همین آقای انتظامی هم خیلی به هر حال مرد نازنینی بودن و روحشون.
توی بازیگر خانم چطور؟
خانم نادره.
آها، خانم سلیمانی.
نه، نادره خیرآبادی.
نادره خیرآبادی.
بله.
خیلی هم عالی.
بله.
حالا تو که برگشتی گفتی داشتی تصویر میکردی در واقع شیوه در واقع معاشرتت و آشنا شدنت با استاد انتظامی رو، دیدم که خیلی غمگین شدم و احساس کردم خیلی دلم تنگ شده واسه شون. من فکر میکنم این میتونه معیار خوبی باشه، دست کم برای من، یعنی یه معیار شخصی، نمیخوام تسری بدم به کل، که یه آدمی اگر خیلی کارش درست باشه، وقتی هم که حضور فیزیکی نداره، همچنان زنده است و میشه ازش یاد کرد. اینو بیشتر خواستم تاکید بکنم، نه به خاطر اینکه از فیلم دور بشیم، به این خاطر که دیروز سالگرد ایشون بود. اسماعیل باستانی هم یه اشاره کرد، حیف بود این تجربه تو رو من از زبان خودت نشنوم. اما بریم سراغ مثل یک عاشق. مدت هاست که فیلم عاشقانه ترتمیز همچین حال خوب کن کم تو سینمای ایران میبینیم. یعنی غالب فیلم ها که حال تحت عنوان فیلم های اجتماعی یا آپارتمانی مطرح میشن، سراغ گیر و گرفت های ارتباطی میرن، سراغ معضلات اجتماعی میرن که هست و باید بهش هم پرداخته بشه، اما جای فیلم نرم و راحت و دلدلی کننده و عاشقانه تو سینمای ایران کمه. وقتی مثل یک عاشق رو بنا شد در موردش صحبت بکنیم، خیلی مشتاق بودم در مورد این حرف بزنیم با هم که اساساً چطور و چرا این خطر رو کردی توی سینمایی که شاید خیلی نپذیره این جنس فیلم ها رو الان جریان اصلی اکران شما خطر کنید و یه همچین فیلمی رو بسازید.
ببینید در واقع من خودم در سن ازدواج هستم و دغدغه هایی رو دارم و این دغدغه ها همیشه با من بوده و وقتی در واقع میبینم که در برخی از آدم ها نگاه مادی خیلی درشون پر رنگه،
این بگیم اکثر آدم ها دیگه در دنیا،
در واقع اون چه که اتفاق میفته این من رو وامی داره که به عنوان کسی که کار هنری انجام میدم، این دغدغه ذهنیم رو در واقع به تصویر بکشم و ارائهش کنم.
خب نگران این نبوده این دغدغه شریف و دوست داشتنی که منم خودم دوستش دارم در نهایت توی فروش یا توی اکران اونجوری که باید ازش استقبال نشه و تو در نهایت سرخورده بشی و برگردی به سمتی که بقیه دارن توش فیلم سازی میکنن؟
ببینید من چون در واقع قبل از سینما تجربه تابلو عکس هایی رو داشتم در گالری ها، این تجربه رو قبلا در گالری ها داشتم که تابلوهایی رو کار میکردم که فروخته نمیشد، ولی تابلوهامو دوست داشتم و حتی یادم یک روزی آقای دولت‌آبادی ازم پرسید، آقای محمود دولت‌آبادی،
سرشون سلامت.
بله که انشالله که سلامت باشن. ازم پرسید که همه اون کسایی که از تابلو تعریف میکردن کسی ازت خرید هم کرد؟ گفتم نه، ولی خب به هر حال استقبال خوب بوده و همین که کارها مورد توجه قرار گرفته برای من کافیه. الان هم در واقع برای من همین شکل رو داره، برای اینکه در هنر هیچ وقت اگر که فکر میکنم شخصی بخواد به معقوله مادی فکر بکنه، حتما شغل‌های دیگه‌ای هستن که میتونه بهش بپردازه و درآمد بالایی داشته باشه.
سرمایه گذار کار خودت بودی؟
بله.
اوکی، گفتم خدا اصلا از جیب سرمایه گذار داری این حرف رو میزنی که خودت سرمایه گذاری کردی، یعنی پای قضیه وایسادی و
بله.
به هر حال به نظرم جای تقدیر داره این یه همچین روحیه‌ای تو سینما، نه تنها سینما ایران، در سینمای دنیا دیگه خیلی شاید خریدار نداشته باشه متاسفانه، و کاش که اتفاقا بیشتر پیگیری بشه. لیلا زاره، رویان و نهالی، امین زندگانی و گروهی از بازیگران در این فیلم ایفای نقش میکنن. یه مقدار برامون بگو که چطور اونها هم به این پروژه اضافه شدن، چون کسانی هستن که به حال حتما عدد رقمهای جدی دریافت میکنن واسه اینکه کار بکنن. آیا دغدغه مشترک باعث این اتفاق شد؟
فکر میکنم که در واقع اسامی که نام بردین به دلیل اینکه من رو از قبل در اون شکل از کار هنری یک شناختی نسبت به اون کار عکاسی و کارهای هنری که من میکردم داشتن، در واقع خب این خیلی برای هنرپیشه‌های حرفه‌ای کار رو راحت‌تر میکنه که شخصی رو بشناسن و بدونن که این آدم دغدغش هنره، این چیز دیگه جز هنر نیست. بنابراین شاید در واقع دلایلشون، البته این سوال رو بعد از خودشون بپرسیم، ولی تصورم اینه که کار رو دوست داشتن.
داستان فیلم داستانیه که ببخشید ما رو احتمالاً یاد خیلی از داستان‌های، یا خیلی نه، دست کم چندین نمونه از این جنس ایده ها داشتیم، نه اینکه نعل به نعل شبیه باشه، بیشتر میخوام بگم که چه اتفاق جذابی رقم خورده و در واقع اینکه از یک قاب عکس یک ماجرای عاشقانه آغاز بشه خودش فی نفسه یه خطیش خیلی جذابه. اما قبل از اینکه وارد این ماجرا بشیم اگه موافق باشی یه رفت و برگشت داشته باشیم، نفسی تازه بکنیم، برگردیم در مورد این با هم گپ بزنیم. بچه انتخاب خوبی موسیقی سنتی ایرانی که این روزها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در موردش زیاد صحبت است. خدا حفظ کنه و سلامت نگه داره همه بزرگان موسیقی سنتی ایران رو و کسانی که این هنر رو زنده نگه داشتن در کشور ما. اما بیایم، بی ربط هم نیست به عاشقیت این موسیقی، بیایم سراغ مثل یک عاشق و اینکه ایده از این ایده که از یک قاب عکس یک عاشقانه ای رقم بخوره و شروع بشه، ایده بسیار جذابی است. مثلا در آثار، مثلا من فکر کنم آبراندیسمان آنتونیونی هم به یه نسل، به یه نسبت خیلی بی ربطی شبیه این ماجرا براش اتفاق میفته، یا فیلم های دیگه‌ای که شاید دوستان بیشتر حضور ذهن داشته باشن. خود شما بگین که این ایده چطور شکل گرفت و بیشتر آگاهمون کنین از کار.
ببینید در واقع این یک داستان کلیه، یک داستانی نیستش که ما در واقع بخوایم محدودش بکنیم به یک قاب عکس. در واقع این محتوایی که در واقع این فیلم داره پرداخته به موضوعی که مادیات نمیتونه در واقع جایگزین عشق
این مضمون اصلیشه.
بله،
این بیشتر فرم برام مهمه، این که تو
پروبال دادن، در واقع یک پروبال دادن به داستانیه. حالا این در واقع این داستانی که محتواش اصلش اینه، حالا به شکلهایی که در واقع تو خود فیلم امکانش وجود داره که اتفاق بیفته اتفاق.
جرقه اولیه با یه قاب عکس میفته دیگه، یعنی تصویر یک شخصیت. من تلاش میکنم داستان فیلمم لو نره، چون دوستان ممکنه فیلمو بخوان تماشا کنن طبیعتا. اینکه برای یک قاب عکس انقدر ارزش، عمق، بعد و اتمسفر قائل بودی که اون رو به عنوان جرقه اولیه شکلی داستان مد نظر قرار دادی، طبیعتاً برمیگرده به تجربه خودت در حوزه عکاسی که در طول سالها رقم خورده. یه مقدار میخوام با این مدل نگاهت به یک تک فریم، به یک قاب، به یک عکس آشنا بشیم و اون وقت اهمیت این وقتی برای ما در ذهن کارگردان مشخص بشه، شاید بتونیم اهمیتش رو تو کار هم بهتر درک کنیم.
ببینید، در واقع سوالی که میپرسین برای این که من خودم یک عکاس هستم و سالهاست عکاسی میکنم، خب عکس خیلی برای من ویژگی مهمی داره. این در واقع در تمامی عکس ها، در تمامی تابلوهایی که کار کردم و مجموعه کارهام، در واقع این وجود داره که من عکس برام خیلی پر اهمیته.
مرادم در مورد اهمیتش نیست، اما دارم میخوام بریم وارد نگاهت به فلسفه عکاسی. من خودم وقتی مثلا یه قاب عکسایی رو تماشا میکنم، حالا به شکل آماتور هم بعضا عکاسی کردم ولی هیچ وقت نمیتونم به خودم رو عکاس بنامم، یک قاب عکس، یک فریم، یک لحظه یا وقتی به اندازه یک فیلم سینمایی برای من تصویر میسازه، دنیا میسازه، عمق میسازه. یعنی یک حالت مشخص در چهره یک شخصیتی که توی عکس، حالا در یک پورتره یا یک عکس مستند، فرق نمی‌کنه، بعضن توی لحظه جرقه‌ای رو میزنه که من داستان زندگی این آدم در گذشته یا اتفاقی که بعد از این در واقع لحظه براش رقم میخوره رو توی ذهن خودم میچینم. این شاید یه مقدار به خاطر علاقم به سینماست و همه تخیل و اینکه بتونم هر چیزی رو برای خودم تصویری بکنم. برای من یک قاب عکس وقتی به اندازه یک فیلم سینمایی 2 ساعته بُعد پیدا میکنه، معنی پیدا میکنه، یا حتی به اندازه خوندن یک داستان بلند، یک رمان. میخوام ببینم که برای شما هم همچین کاربرد و همچین در واقع کارکردی داره یا نه، اصولا به عکاسی خیلی تکنیکال نگاه میکنی.
بودن بعضی از عکس هایی بوده که در واقع عکس های خبری بوده یا عکس های دیگری بوده که یک پیامی رو داشته،
در حد پیام.
بله.
و اصولاً فکر میکنم بیشتر ترجیح میدی با تصویر صحبت بکنی تا کلام. اینو دست کم من تو این گفتگوی چند دقیقه‌ای و تلاش سختی که دارم میکنم از تو حرف بکشم و تو اصلا با من همراه
نمیکنی. چرا؟ من تمام سعیامو دارم میکنم.
میخوام بگم که این ویژگی تو خود فیلمم هست. یعنی خواستم از این شوخی که با هم کردیم و امیدوارم که از خود ناراحتی هم باشه، با احساس راحتی کردم باهات که این کارو انجام دادم، بگم که همین جنس نگاه توی فیلم مثل یک عاشق هم میشه ردیابیش کرد این نگاه رو. میگه نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. این اشارات نظر با یک تعبیری توی فیلم مثل یک عاشق معنی پیدا میکنه. خیلی دوست دارم در مورد این صحبت بکنیم که یه اشاره ریزی هم کردی، اختلاف طبقاتی معناداری بین شخصیت، دوتا شخصیت اصلی فیلم هست که اگر دوتا چارتای منطقی بکنیم ممکنه در نهایت به نتیجه برسیم که خب اینا خیلی با هم جور در نمیان، این شکلیه وضعیتش، طرف مقابلش نه، سطحش خیلی فرق میکنه. اما یه چیزی فراتر از همه اون مؤلفه های در واقع رایج، این که موقعیت شغلیه طرف چیه، موقعیت اجتماعیش چیه، لباسی که میپوشه، ماشینی که سوار میشه، همه اون چیزهایی که ما هممون صبح تا شب در مورد شعار میدیم که میگیم نباشه و خودمون اجراش میکنیم، توی این فیلم ساری و جاریه. ولی تو در فیلمت به شکل عملی همه اینها رو زیر سوال میبری و در نهایت ما رو به این نقطه میرسونی که بگی تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اون عاشقیت انگار نه مرز میشناسه، نه تئوری میشناسه، نه دو تا چهار تا میشناسه، نه منطق و ذهنیت های محاسبه‌گر حالیش میشه. این مقدار دوستم در مورد این حرف بزنی که چطوری تونستی فیلمی بسازی که همه این حرفایی که الان من دارم در موردش حرف میزنم ممکن مخاطبین کهیر بزنن، بگن این شعارا رو بذار کنار، ولی وقتی فیلمو تماشا میکنی احساس نمی کنی که یه نفر داره نظریاتش رو فریاد میزنه، بلکه داری یک فیلم سینمایی میبینی که در نهایت این برداشت رو میتونی انجام بدی. این دشواری که پشت سر گذاشتی تو مرحله نوشتن فیلمنامه یا مرحله تصویری کردن اثر رو دوست دارم از زبان خودت بشنوم.
در واقع این تجربه قبلی من که در طول سالها عکاسی پورتری کردم و میلیون ها عکس پورتری گرفتم از چهره ها، همیشه
میلیون ها ماشاءالله،
بله همیشه تو استدیو یادمه که به دنبال تصویری بودم، حالا اگر بازیگر بود، اگر کارگردان بود، یا اگر نقاش بود، یا هر شغل دیگه ای، همیشه به دنبال اون لحظه یا به دنبال اون آنی در چهره بودم که چهره واقعی تر یا در واقع در عکس زندگی بیشتری حضور داشته باشه. این باعث می شد که موقع کارگردانی و موقع فیلمسازی به این نکته توجه کنم که خیلی همه چیز واقعی به نظر برسه.
حضور جشنواره‌ای هم داشته فیلمتون، یعنی داخل یا خارج از کشور، یا نه الان فعلا اولین باره که داره در هنر تجربه رونمایی میشه و قراره یک اتفاقاتی بعدتر براش بیفته؟
قبلا این فیلم رو برای جشنواره برلین فرستاده بودم
و چی شد در نهایت؟
در نهایت پذیرفته
نشد. برلین چه سالی؟
فکر میکنم 4 سال گذشته.
یعنی الان شما 3-4 ساله که منتظر اکرانین؟
بله.
و چی شد که الان اکران کردین فیلمتون رو؟
دیگه توی نوبت و زمان و محدودیت سینماها و
همه اینا رو به راحتی پذیرفتین؟ چون با هر فیلمسازی خیلی خوب و مهربونی با هر فیلمسازی که صحبت میکنی میگه آقا من فیلمم 4 سال در قفسه داشت خاک میخورد، این چه همه معترضن دیگه. یه بخشش هم البته خب حق دارن، یه بخشش هم جنبه تبلیغاتی داره، ولی تو خیلی شاعرانه داری گفتگو میکنی و من مثل فیلمت که فضای شاعرانه ای داره و کلا میپذیری، میگه خب دیگه هست آنچه هست، کارش نمیشه کرد. خوشحالی از اینکه 4 سال فیلمت اکران نشده؟
ببینید در واقع من صبوری فکر میکنم یک چیز خیلی مهمه که من در مورد این فیلم تجربهش کردم و خیلی برام جذاب بود. یعنی بعد از این فیلم من آدم صبورتری هم شدم.
چه جالب.
و این تجربه خیلی خوبی بود.
حالا بعدا در مورد ماهیت‌های درمانی سینما روی خود فیلمساز و مخاطب میتونیم حرف بزنیم، چون به هر حال به نظر من بخش خیلی مهمیه که در دنیای امروز خیلی رایجه. اما در نهایت این صبوری که به خرج دادی و در نهایت اینجوری که داری خودت میگی باعث رشد شخصیت خودت هم شده، نتیجهش نتیجه خوبی بود؟ چون الان ایامی است که کرونا دنیا رو در بر گرفته، کووید 19 نقل محافل و نقل محافل، و در نهایت ممکنه خیلی از فیلمسازا دوست نداشته باشن تو این دوره که مردم شاید به سختی سینما میرن و اونقدر رونق نداره فیلمشون رو اکران کنن. شما به خاطر اینکه خیلی دیگه صبور شدین الان دیگه با این قضیه کنار اومدین؟
ببینید به هر حال شما وقتی دارین در طول سالها کار هنری انجام میدین، خب این هم در واقع بخشی از زندگی همه آدمهای جهانه و باید پذیرفتش. نمیتونیم بگیم
شما آدم پولداری هستین؟
خیر.
چون سرمایه‌ای که گذاشتین برای ساخت این فیلم 4 سال همینجوری راکت مونده بوده و شما خیلی خوب پذیرفتینش. میخوام ببینم که خیلی اهل مال دنیا نیستین یا اساسا خیلی پول دارین و عدده براتون عدد محسوب نمیشه.
ببینید در واقع من پاسخ سوال شما رو شاید
صادقانه بده.
بله
صادق. من یه ذره طولانی تر، یعنی با یه جمله که آخرش است و نقطه داره نگم.
ببینید من فکر میکنم که در کار هنری هیچ شکل مادی وجود نداره. یعنی اگر که من قرار بوده که به مادیات در هنر فکر بکنم،
شکلت برم آقای گوهری عزیز که اسمت مثل خودت، مثل اسمت میدرخشی مثل یک گوهر، اگر همه این حرفا رو بزنی الان خب خیلی فیلمساز و فیلمنامه نویس و استعداد داریم که همین الان مثل شما فکر میکنن، ولی چون اون پوله رو ندارن مجبورن فقط همینجوری فکر کنن، یعنی هیچ وقت نمیتونن فیلم بسازن. یعنی شما نمیتونید نقش سرمایه رو کتمان کنید توی رسیدن به این هدف که امروز در رادیو نمایش مثلا بشینیم در مورد این فیلم صحبت بکنیم. این نسبت رو چجوری میخوای حلش بکنی؟ یعنی یه نفر مثلا توی شهری بگه آقا من چند سال یه فیلمنامه نوشتم فوق‌العاده، استعداد خیلی خوبی هم دارم، ولی سرمایه گذار ندارم، میخوام فیلم بسازم. آقای گوهری شما که انقدر پول برات مهم نیست، یه کمکی ما بکن ما فیلم رو بسازیم. اگه اون پول نباشه که فیلم ساخته نمیشه. این گره ذهنی منو تو رو خدا حل کن تا هستیم کنار هم.
ببینید در واقع من اگر دوباره بخوام برگردم به سالها تجربیاتم در عکاسی، میتونم به اینجوری مثال بزنم که در عکاسی ما عکاس‌هایی رو داشتیم که فکر می‌کردن که حتماً باید نور برانکالر داشته باشن، دوربین هاسلبلاد داشته باشن و استودیوی خیلی بزرگ داشته باشن تا بتونن عکس خوب بگیرن. ولی من یادمه که یک فضای خیلی کوچیکی توی خونمون داشتیم، از بابام خواهش کردم که اون فضا رو در اختیار من قرار بده. بله انشالله که سلامت بشن، برای اینکه پدر مادرم من بسیار دوستشون دارم. و اون فضا رو در اختیار من قرار دادن، یه فضای کوچیکی بود که در واقع فضای کار نبود، ولی خب در اختیار من قرار دادن. من از همونجا در همون سالهای که خدمتتون عرض کردم شروع کردم عکاسی رو اونجا. و با محدودترین امکانات.
اول دوربین چی بود؟
یه دوربین بله یه دوربین زنیت داشتم که خیلی دوربین معمولی بود، یعنی همه با اون دوربین در واقع عکسای خانوادگی میگرفتن، ولی من تو استودیو استفاده میکردم و عکس‌ها رو وقتی نتیجه کار رو آدم‌ها میدیدن خیلی براشون جذاب بود. برای همین تصورم اینه که بهتره که ما در واقع وقتی میخوایم کاری رو شروع بکنیم
شروع کنیم
بله
هر جوری که میشه
شروع کنیم و تمام تلاشمون رو بکنیم که به بهترین شکل ممکن.
ولی قبول داری که تو حوزه عکاسی ماجرا خیلی فرق میکنه با حوزه سینما؟ یعنی تو وقتی میخوای عکاسی بکنی دایره امکاناتی که نیاز داری و طیف امکاناتی که نیاز داری خیلی متفاوته با سینما، و اینکه خب به حال تو باید از چهره استفاده بکنی، تیم فیلم برداری داری، لوکیشن داری، هزینه رفت و آمد داری و و و خب اشل هزینه ها خیلی فرق میکنه. من اینجوری فهمیدم که کار مثل یک عاشق رو عاشقانه و لو باجت یا با بودجه حداقلی ساختین، ولی به هر حال همون بودجه یه عددی بوده که عدد قابل اعتنایی. به هر حال ما که بخیل نیستیم، خیلی خوشحالیم که این فیلم رو ساختیم، ولی بیشتر از این باب داشتم اشاره میکردم که بگم همون بودجه اندکی هم که شما داشتیم و باهاش فیلم ساختین ممکنه برای خیلی از فیلمسازها میسر نباشه که بخوان فیلم بسازن، و از این باب داشتم شما رو ترغیب میکردم که بگین چرا 4 سال فیلمو در واقع اکران نکردین، که اگر کسانی باعث شدن که سرمایه شما در واقع راکت بمونه و در گردش نباشه و شاید شما تو این 4 سال میتونستین 2 تا فیلم دیگه بسازین. رو اون بخشش میخواستم تمرکز بکنم که چرا این 4 سال پشت سر گذاشته شده و شما به جای اینکه 2-3 تا فیلم داشته باشین یه دونه فیلم دارین که دارین اکرانش میکنین. با اینم نکته نداری به خاطر اون صبوریه که گفتی؟ نه
نه، من 2 تا فیلم که دارم.
یعنی بعد از این 2 فیلم دیگه ساختین؟
نه یه فیلم دیگه هم ساختم،
بلند داستانی.
بله یه دونه دیگه هم بعدش
اونم 4-5 سال دیگه میخواین کنین.
ببینید
یه مقدار در مورد اونم بگو، کنجکاو شدم که حالا جدا از شوخی بدونم که چی کار کردی بعد از مثل یک عاشق.
بله در واقع چه بخشیش رو دوست دارین در مورد اون کار دوم بدونین
که اساسا چقدر متفاوته با این کار، فضاش شباهت داره نداره، بازیگرایی که درش هستن الان کجاست، فیلمه که قرار اکران بشه؟
ببینید در واقع فیلم سپید یک محتوایی متفاوت داره که یک چیزی، یک دیالوگ مرسومی بین نوجوانا وجود داره و میگن که زندان هتل، در واقع این زندان هتل این بازدارنده نیست، یعنی در واقع وقتی یک شخصی این کلمه رو میشنوه فکر میکنه که خب زندان اگه یه جرمی هم مرتکب بشه مسئله نیست، زندان هتل. در واقع من تو کار دوم فیلم سپید فیلمی رو ساختم که این فیلم بازدارنده است، شاید المانهای فروش نداشته باشه، ولی میتونم بگم که اگر یک نوجوان بین 18 تا 30 سال که پیک جرایم نوجوان هاست این فیلم رو ببینن حتما بازدارنده است و مرتکب جرم نخواهند شد.
حالا به نظرم میتونه اتفاق خوبی باشه. اسماعیل ما میتونیم یه نفسی تازه بکنیم؟ شرایطش هست؟ قربونت برم، مرسی.
چرا همه تو من نگاه میکنی؟
چون اومدی تو استودیو.
نه خب شما ادامه بدید. من اومدم که دقیقه 90 دیگه ندوام.
عالی عالی. چون همیشه یه جوری میمدی صدای در و اینا اومد شیشه ها خورد
میشد. اصطلاح همیشه این آدم بیام تو.
خیلی خوشحالم که در کنار شما گفتگو ادامه میدم.
من یه نکته رو بگم آقای گوهری، من فکر میکنم با توجه به نگاهی که کلن به زندگی داره، این از
یه شاعر مسلکی عجیبی.
آره آره، از بین گفتگوهاتون دارم، فقط حسمو دارم میگم. تو میدونی من عقلی نیستم، اصلا عقل ندارم، من بیشتر حس میکنم زندگی رو. نیست همش توی فضاهای آرتیستی و هنری بوده، آرت به مفهوم مطلق آرت ها، با فیلماش هم دقیقا همین طوری داره برخورد میکنه. یعنی فیلم رو میسازه انگار دلش نمیخواد وارد این بازی های عجیب و غریب اکران بشه. اصلا هنرمند ها اینجوری هن دیگه. کارگردان هم که فیلمو میسازه میده دست تهیه کننده، خودش میره یه گوشه ایم یا هر کاری کردی بکن، فقط پول ما رو به موقع بده.
ولی اونا سرمایه گذار نیستن خودشون.
آره نه نه نه، آخه تو وقتی که وارد حوزه آرت میشی، مخصوصا عکاسی، هنرهای تجسمی، این مدلیه که تو یک چیزی رو، یک هزینه ای رو متحمل میشی، میمونه یه گوشه ای تا یه کلکسیونر بیاد کار رو ببینه، تا یه همتیف بیاد کار رو ببینه و مثلا بگه آقا قیمت گذاری کنیم انقدر حالا بفروشیم. نه توی یه گالری دیگه، من تو رفیق آرتیست این مدلی زیاد داریم دیگه، نمونهش مثلا عکاس خوب فرهاد جاوید که همسن هم نسل خودمون، هم
اون که فقط عکسش دپو میکنه.
آره اون عکس میگیره دپو میکنه. و این نگاهه در ارائه فیلم آقای گوهری هم فکر میکنم همینطوری. یعنی آره. فیلمو ساخته، حالا سر صبری یه حالی هم بکنیم، نمایش هم بدیم دیگه، فکر میکنم
اونجوریه.
آره انقدر
اسماعیل داره به پاس خوبی میده، اینو بگیر تو.
در واقع این شکلی نمیشه بهش نگاه کرد. من وقتی یه کاری رو انجام میدم، به هر حال تلاش هم میکنم که اون کار به نمایش در بیاد، هم در زمینه عکاسی و گالری ها، هم در زمینه سینما. منتها روند به این شکله.
ناگزیر که باید اینجوری باشه. من داشتم در واقع این که پرسیدم فیلم بعدی چیست، چون فکر میکنم که اولین فیلمی که میسازی و اکران میشه، حالا معمولا فیلم اولم خیلی سخته، حتی برای کسایی که قواعد سینما رو میدونن، خیلی خوب میجنگن، خیلی در واقع حساب و کتاب دارن، هم سخته. شما که خب به هر حال به یه شکل دیگه ای دارین فیلم سازی میکنین، دشواری های بیشتری رو احتمالا باید تجربه کنین. فیلم اول سرنوشت فیلم های بعدی رو هم رقم میزنه. الان بعد از 4 سال فیلم مثل یک عاشق شما در گروه هنر تجربه اکران شده، بازیگرم بد نداره، خانم زاره، خانم نونهالی، آقای زندگانی، و فیلم سرپا و ترتمیزیه. سرنوشت اکران این فیلم میتونه سرنوشت اکران سپید رو هم رقم بزنه. فکر میکنی که الان شروع خوبی بوده این شیوه اکران مثل یک عاشق، و چقدر میتونه کمک بکنه که سپید زودتر از 4 سال 5 سال دیگه اکران بشه؟
بله فکر میکنم که شروع خوبی بوده، و همینجا میخوام تشکر بکنم از گروه هنر و تجربه که واقعا لطف دارن به همه جوانایی که در سینمای ایران دارن فعالیت میکنن و کاراشون رو نمایش میدن.
احیانا به اکران برخط فکر نکردی، یا میخواییم اکران در واقع در سالن‌های سینماش انجام بشه و بعد بری طرف فضای VOD و فضای اینترنت اکران کنی؟
فکر میکنم در واقع روال به این شکل هست که فرمودین،
یعنی از الان دنبالش نمیکنی، قشنگ سر صبر میذاری اکران تموم بشه بعد میری پیگیری میکنی. حالا به هر حال خیلی خوش گذشت.
بعدی هم سرمایه گذاری خودتون؟
بله.
چی باحال.
آقا من چند تا فیلمنامه دارم.
آقا من علاقه به کارگردانی دارم.
آره دیگه بچه‌هام بیان بازی کنیم. و البته این بیشتر جنبه مزاح داره. از اونجایی که آقای گوهری، من اینجا بگم چون آخره گفتگوه، بسیار بسیار متین، بسیار بسیار درست و حسابی نشستیم با من گفتگو کردیم، من این اجازه رو به خودم دادم، میخوام ازتون عذرخواهی کنم.
نه خواهش میکنم.
سعی کردم توی گفتگو یه جوری ریتم رو حفظ کنم و هممون خوشحال از اینجا بریم بیرون، و بسیار بسیار خوشحال میشم که اتفاقات خوبی برای مثل یک عاشق بیفته، و بسیار بسیار منتظرم، شدید منتظرم که سپید بخت بشه و اتفاقات خوبی بیفته و شما بتونید فیلمای بعدیتون هم به راحتی بسازین و ما لذت ببرید.
بسیار ممنونم که من رو دعوت کردید به برنامه رادیو تهران، و خیلی سپاسگزارم.
صداتون هم خوبه، باز تاکید میکنم.
یک دوستی داریم در رادیو ورزش که صدای آقای گوهری بی‌رحمانه شبیه ایشونه.
خدا ایشون رو هم حفظ کنه.
بی‌رحمانه ها، یعنی
حالا یه اسفندی، یه صدقه.
آره من به تحقیق
آقای پاکنیتی
گوهری، ولی خب بسیار بسیار ممنونم از حضورتون در استدیوی برنامه به علاوه نمای نقره. ما عرض مقدسیان از تو هم متشکرم. همینطور لطفاً آرتیست بمانید، بمانید چون خیلی جذابه اینجور زندگی.
با حمایت شما دوستان عزیز و همه کسانی که لطف میکنن حمایت میکنن که قطعا
دلم تنگ شده بود واسه فیلم سازای اینجوری.
آره دلی برای دل ولی با یه عالمه فکر پشتش و این خیلی چیز جذابه.
صادقانه اعتراف کنم اولش فکر کردم که شیوه تبلیغاتی ته که اینجوری صحبت بکنیم ولی الان اعتراف میکنم که خود خودشه.
آره خیلی جذاب،
خیلی مخلصیم آقای.
خیلی جذاب، درست دارید. دمتون گرم، سرتون سلامت. مردم نازنین تو رو خدا مواظب خودتون باشین، حال دلتون خوب، شب بخیر، خداحافظ.